أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الدرس السادس و ثلاثون، جلسه 36 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب به تقسیمات مقدمه رسیدیم که از امور تمهیدیه مقدمه واجب بود. 4 اعتبار برای تقسیم مقدمه بیان شده بود. 4مین تقسیم، تقسیم به اعتبار زمان بود، به مقدمه متقدمه، مقدمه مقارنه، مقدمه متأخره. همانند شروطی که وجود داره، شرط مقدم، شرط مقارن، شرط متأخر، اینجا این رو بیان کردیم. مثالهایی رو هم براش بیان شد. اون در بخش متقدمش تقدم، مثلا مثل در مسائل شرعی عقد وصیت نسبت به ملکیت موساله بر فرض فوت و از دنیا رفتن موسی. کسی وصیت میکند که این مال رو بدید به فلانی، در ملکیت فلانی قرار بگیره، بدید مثلا به فلان مرکزی. خب این عرض کنم محضر شما که وصیت قبل انجام میشود، آن ملکیتش کی منتقل میشه؟ بعد از وفات این آقا منتقل میشود، پس شده مقدمه متقدم و قبل است. مثل همین مثال دادیم، وصیت ملکیتش انتقال میشه بعد از فوت موسی برای موساله، اون کسی که وصیت براش شده. یا شرط مقارن که بارها بیان شده، مثل استقبال قبله، یا مثل از کنم محضر شما تحصیل طهارتی که در هنگام نماز باید وجود داشته باشه. یا شرط سوم شرط متأخره. شرط متأخرم مثال معروفش مثل اغسال لیلیه برای خانم مستحاضه نسبت به روزه روز قبلش، قبل از اون شب. این امثله شرعیه‌ای که بیان شده برای شرط متقدم و مقارن و متأخر. امثله عرفی هم گاهی وجود داره. مثلا شما مطلع می شوید که آقای زیدی برادر شما، پسر عموی شما، دوست شما داره از سفر میاد، یا داره میاد سفر به مشهد مقدس. شما هم مولای عرفی هستی، به عبدت دستور میدی که آقا شما از حال یجب علیک اکرام زید، واجب است بر شما که زید رو اکرام کنی. یجب علیک استقبال زید حینما قدم من السفر، وقتی او از سفر برمیگرده باید استقبالش بری، اکرامش کنی، تکریمش کنی. و واجب است مقدماتش رو هم قبل از قدومش از سفر شما فراهم کنی. خب اینجا وجوب الاستقبال کی حاصل می شود؟ بعد فرض قدوم اون زید یا اون آقا من از سفر. اینجا قدومش از کنم محضرشون باید اول باشد تا اینکه ایشون از کنم محضر شما بتونه مقدماتش فراهم کنه. ولی مقدمات قبل از رسیدن است، قبل از مجیئشه، قبل از مجیء و آمدن استش. اینجا قدوم زید در آینده، فردا میاد، اما از سفر فردانه شرط وجوب استقبال و تعیین مقدمات از حالا شده. مقدمات از حالا باید تهیه کنی، وجوب استقبال از حالا انجام شده، اما شرطش چی بوده؟ قبل بوده که در آینده انجام می شود. خب عرض کنم محضر شما که اینها شرط شروطی است که یا در باب مثلا دیگه، مثلا اگر کسی گفت ازاج یا انجا اک زیدون فی یوم الخمیس ففی یوم الجمعه یجب علیک اکرامه، اگر روز پنج شنبه آقای زید آمد اینجا، شما روز جمعه یک ضیافت براش پهن بکن. اینجا در شرط چیه؟ شرط متقدمه، یعنی مجیئش یوم الخمیس شرط است برای وجوب استقبال و ضیافت و تکریم در روز جمعه. خب این مثال ها فراوان میتواند در مسائل عرفی، در مسائل شرعی پیدا بشود. اما نکته اینه که شرط متأخر آیا اصلا شرط است؟ اشکالی برش وارد نیست، میتوانیم بپذیریم شرط متأخر معقوله، تصورش درسته یا نه. اینجا یک اشکالی است، اون اشکال خیلی هم گفتگو شده روش، خیلی هم دربارش حرف زده شده. بار اشکال اینه که آقا شرط برای مشروط در حکم علت برای معلوله، جایگاه شرط برای مشروط مثل جایگاه علت از معلوله. خب بسیار روشنه در علت و معلول اجزاء علت تامه از معلول نه تقدم میگیرن نه تأخر، مقارن هستن، مقارن هستن. یعنی اجزای علت تامه وقتی که می آین همون زمان معلول ایجاد میشه، بین این دوتا تفکیک و انفکاکی وجود نداره. یعنی انفکاک میان اجزای علت تامه از معلول ممکن نیست، نمیشود که علت بیاد اما معلول نیامده باشه، یکی قبل بیاد دیگری بعدش بیاد یا بالعکسش. ما در حالی که در شرط متأخر انفکاک وجود داره، در شرط متأخر انفکاک رخ میده، این جدایی رخ میده، این فصل بین علت و معلول، شرط و مشروط رخ میده. لذا عرض کنم محضر شما که به همین جهت مستشکل میاد میگه آ شرط متأخر که انفکاک بین علت و معلول رو میرساند، این اصلا محاله، استحاله دارد، استحاله در وقوع داره، این واقع نمیشه هرگز، هرگز هم چیزی به وقوع نمیپیونده. پس شرط متأخر بنابراین دارای اشکال میشه، نمیتونیم شرط متأخر رو شرط بدانیم، داخل از محل نزای ما نخواهد بود، خارج از محل نزا باشه. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه ایشان یه بیانی دارن و مشکل رو میخوان از یک راهی حل کنن. از اون راهی که میخوان مشکل رو حل کنن اینه که اگه از راه لحاظ تقدم و تأخر و تقارن، از لحاظ استفاده کنیم نه از مسئله خارج. خلاصه مطلبشون اینه که میگن آقا اون چه که به عنوان شرط مطرح میشه، میگیم اینجا قدوم زید از سفر شرط وجوده، وجوب استقبال هست، یا بود از کنم نظر شما قدوم آقای زید یوم الخمیس شرط وجوب ضیافت در یوم الجمعه هست، میگه اینا هیچ کدوم شرط خارجی نیستن، نه همشون شرط لحاظیه. یعنی شما لحاظ میکنه به اعتبار اینکه ایشان روز پنجشنبه بیاید جمعه بر ما واجب از ضیافتش، به اعتبار مجیء ایشان واجب می شود تکریمش، مثلا واجب می شود اونچه که در برابرش باید انجام بشه. مثلا حتی لحاظ، اون وقت لحاظ همیشه چیه؟ همیشه مقارنه، لحاظ همیشه مقارنه، هرگز لحاظ تقدم و تأخر نداره. یعنی شما این لحاظ می کنی همون موقعی که انجام می شود تعقب پیدا می کنه، ملاحظه اون زمان، لحاظ اون زمان نداری، این میشه لحاظ ذهنی، لحاظ تصوری در حقیقت. لذا فرمودن اینجا اشکالی نداره. مرحوم آخوند در صاحب کفایه در مقام جواب و رد اشکال فرمودن اون چه که ما میتوانیم سبب قرار بدیم برای حل این تناقض، حل این استحاله، این است که میگیم ما وقتی که میخواییم اما اولا وقتی میخواد امر کند، اینجا به لحاظ زمان استقبال، به زمان لحاظ زمان حال، به لحاظ زمان ماضی، عرض کنم محضر شما که اینجا شرط و بیان میکند و مورد ملاحظه قرار میده. پس در حقیقت اینه که اگر اینجا از مقدمه متقدم هم شد، متقدم ذهنی است و لحاظی است، نه متقدم خارجی و واقعی در خارج وجود داشته باشه. اساس حرفشون اینه که آقا شما وقتی لحاظ کردی همیشه همراهه، همیشه همراهش وجود داره، لازم نیست حتما در گذشته و در حال باشد. خب مثلا میگن استطاعت رو لحاظ میکنیم و بعد حج رو برای مستطیع واجب میکنیم، اول استطاعت لحاظ میشه. یا مثلا در هنگام عقد متقدم دو طرف، عقد متقدم در ظرف، از کنم محضر شما، در ظرف قبض میکنن، بعد از اینکه قبض کرد، قبض مقارنه، مقارن با لحاظه، لحاظ میکند انتقال ملکیت را به لحاظ زمان چی؟ قبض این مال، این ملکیت در اون زمان لحاظ، اگرچه خارج قبلش بوده یا بعدش بوده استش. پس لحاظ عقد شرط اون عقدی مؤثر هست که به لحاظ باشه و همراه در واقع مشروط، همانندی که علت همراه معلول هستش. پس بر اون حساب کفایه خلاصه حرفش این است که آقا ما کاری به خارج نداریم، ما کار به لحاظ تصوری داریم. اینجا مولا تصور میکند مجیء زید را، یجب علیک اکرامه را بیان میکند، این با تصور و لحاظ مشکل را حل میکنیم. خب حالا اگر کسی بیاد سی اشکالی بکند به جناب صاحب کفایه، بفرماد به صاحب کفایه که آقا شما این حرفی که میزنی حرف خلاف حرف فقهاست، یا حرف شما خلاف حرف همه فقها هست، چون فقها فهمودن مقصود از شرط برای تحقق مشروط شرط خارجی است. فقها گفتن آنچه که شرط تحقق معلول وجود علت خارجی است. در بحث اجازه که ملکیت برای انسان میاره در عقد فضولی، اون اجازه خارجی است، نه اجازه ذهنی و تصوری با لحاظ. شما یه حرفی که میزنی خلافه نظر فقها هستش. اگر کسی همچه حرفی رو بزند، پاسخش این است که آنچه که در اینجا گفته می شود که از قول صاحب کفایم گفته میشه، اینه که شرط خارجی رو تعبیر می کنن، بهش میگن شرط خارجی، اما در واقع شرط خارجی نیست، اون لحاظ تصوری ما منطبق با خارج می شود، نه اینکه شرط شرط خارجی باشه، منطبق می شود با عرض کنم محضر شما که اونچه که در خارج است. پس در حقیقت شرط همون لحاظه، نه اون خارجی که وجود دارد. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمودن بر این که این چنین قابل حل هست، مشکله عدم انفکاک بین علت و معلول در اینجا قابل حل این چنین استش. ما عرضی که در برابر مرحوم صاحب کفایه داریم این است که این اشکال راه حل صاحب کفایه، نه اشکالشون، اشکالی که دیگران کردن صاحب کفایه راه حل رو بیان کرده، این راه حل صاحب کفایه قابل مناقشه است، حرفش حرف تامی نیست. می شود نمی شود، یعنی چطور می تونیم بگیم که آقا لحاظ دخیل در تکلیف آمر هست؟ میگه مولا می خواد امر کنه، در امرش هم می خواد بنده و جناب عالی رو تکلیف کنه به یک انجام امری، مثلا ضیافت زید، مثلا استقبال امر. اینجا چطور میشه ما بگیم لحاظ دخالت در تکلیف دارد؟ اون چه که سبب صدور امر میشه، چه در مولای شرعی و چه در مولای عرفی، همانا چیه؟ وجود مصلحته، وجود مصلحته، نه وجود لحاظ. تأمل بفرمایید، بگیم آقا مولا فرمود سله، یا مولا فرمود عند قدوم زید یجب علیک اکرامو، اینجا واجب است اکرامش کنین. پس اینی که مولا امر به اکرام کرد، اینی که مولا در اینجا دستور داد اکرامش بکنید یا دستور داد سل نماز بخوان، مولای شرعی اون چی که سبب این صدور امر شده وجود مصلحت در این مأمور به هستش. مولا فرمود سل، چون صلات درش مصلحت گنجانده شده. مولا فرمود عند قدوم زید یجب علیک اکرامه، اینجا میگه چرا دستور اکرام داده وجوب واجب کرده؟ به خاطر این که مجیء زید، قدوم زید خودش دارای مصلحته. تا قدوم زید دارای مصلحت نباشه یجب علیک اکرامه معنا ندارد در اینجا. لذا فرمودم بر این که ما چطور میتونیم بگیم که وقتی عرض کنم محضر شما لحاظ میشه، به لحاظ تصور بگیم دخیل در عرض کنم محضر شما تکلیف آمر هست، همین که لحاظ میکند آمر و شارع و مولای عرفی دستور میدهد و او رو عرض کنم محضر شما هدایت میکنه، تکلیف رو مشخص میکنه. فهمودن این نه، این چنین نیست. مولای عرفی و مولای شرعی هر دو جای امر میکنن که چه باشد؟ که مصلحتی وجود داشته باشه، پس تابع مصلحت. خب این از کنم محضر شما که این چنین، آنچه هم که در باب مساله گفته شده مساله واقعی است، نه مساله ذهنیه و تصوریه. شما می فرمایید بر این که در اینجا ما باید از کنم محضر شما که بیاییم تصور کنیم با لحاظ، اینجا صاحب کفایی می فرماییم بر این که با لحاظ کار حل نمیشه، حتما مصلحت مصلحت خارجیه. شیاج آسان خب عرض کنم محضر شما که به عبارت دیگه میشه گفت اینجا علت حکم اراده مولاست. تأمل بفرمایید، علت حکم اینی که مولا واجب کرد ضیافت رو، استقبال رو، اراده مولا سبب این حکم میشود. اما اراده مولا یه انگیزه ای داره، اون انگیزه وجود مصلحته. اون مصلحت چیه؟ مصلحت خارجیه، در خارج باید حتما وجود داشته باشه. این یک اشکال. اشکال از کنم محضر شما دوم این است که اینکه بس فهمیدن لحاظ حل نمیشه. اشکال دوم اینه که اومدن صاحب کفایه اشکال رو تعمیم داد به شرط متقدم، به مقدمه متقدم. گفته و مقدمه ای که قبل از مشروط میاد، قبل از ذل مقدمه میاد، اون هم همین مشکل رو دارد، چون زمان جلوتره، ما نمیتونیم بین اجزاء علت تامه و بین معلول تفکیک ایجاد بکنیم. اون دیروز انجام میشه، روز پنجشنبه قدوم زید است، روز جمعه یجب علیک اکرامو بر ما قابل تنفیذ میشود، لذا اونم همین مشکل رو خواهد داشت. صاحب کفایی میفهمون هر دو جا این مشکل داره. ایشون هر دو جا به لحاظ تصور و لحاظ تصور میخوان حل بکنن. ما عرضمون این است که میگیم تعمیم اشکال به شرط متقدم کار نادرستی است. اشکال اگر وجود داشته باشه در شرط متأخر، در شرط متقدم این اشکال قابل جریان و قابل تأثیر نیستش، به خاطر اینکه در علت تامه اون چه که قابل انفکاک نیست جزء اخیر از علت تامه است، نه تمام اجزا. دقت کنید، جزء اخیر از علت تامه تا بیاد معلولم ایجاد می شود. اما مثلا شما آتش یک قوه سوزاندن دارد، یه شرطش اینه که این دو با هم نزدیک باشن، یه شرطش این است که از کنم محضر شما اون مانعی وجود نداشته باشه، در اون پارچه‌ای، در اون فرشی، در اون چیزی که بخواد بسوزد این مانعی درش وجود نداشته، رطوبت نداشته باشه. همه اینا اجزاء علت تامن، اما یکیش جزء اخیر علت تامه هستش که این دو به هم نزدیک بشد بسوزد، نزدیک بشد و بسوزد. این یک جزء اخیره. بین جزء اخیر علت تامه و معلول لا یمکن الانفکاک، اما بین سایر اجزا چی؟ ممکن است بین سار اجزا ممکن است که انفکاک از کنه محضر شما صورت بگیرد. پس آنچه که در اینجا وجود دارد تنها علت تامه، اون هم در بخش جزء اخیر از علت تامه هستش که اینم اشکال وجود داره و نمیشود. آنچه که جزء شأن سایر اجزا هست و ازش معداتن، اجزا علت تامه نیستن، اینجا کنارم قرار گرفتن که به سوزانت، اینجا میشه جزء اخیر علت تامه. اما بقیهش اینه که خود آتش قابلیت سوزاندن دارد، این شأنیت قابلیت هستش. و رفتی به از کنم محضر شما که جنبه جزء اخیر علت تامه نداره، پس میشود به سایر موارد، سایر اجزا غیر از جزء اخیر میشود اون رو مانع شد، میشود عکس کرد، میشود جلوش رو گرفت. این از کنم محضر شما درباره این. پس نکته مهم این است که در اینجا همه اینها جزء اخیر علت تامه نیستن. ثالثا اشکال جهت سومی که میشود انجام داد که مثلا مثال زدم در شرط متقدم به عقد وصیت، میگیم در برخی از مثالایی که شما بیان میکنه ممکن است خدشه کنیم، در برخی از مثالها قابل خدشه است، قابل مناقشه است. چطور؟ همین مثالی که ایشون بیان کردن در اینجا، مثالی که برای عقد وصیت، میگن آقا طرف 2 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش وصیت کرده، اونجا وصیتش رو هم مراعات شرعیش کرده، وصی هم مشخص کرده برای اجراش. حالا اینجا از کنم محضر شما که میرسیم امسال بعد گذشت 2 سال، تازه این آقا از دنیا رفته، میخواد این ملکیت منتقل بشود، انتقال ملکیت این زمین، این خانه برای موساله، برای اون کسی که وصیت شده، بعد فرض چیه؟ بعد احراز موت اون موسی هست، احراز موت موسی هستش. میفهم برای این که این درسته، این 2 سال پیش عقد وصیت کرده، تأمل کنید. اما اونی که وصیت کرد 2 سال پیش فقط عقد لفظی بود، لفظشو اونجا انجام داد، اما ماهیت این وصیت کجاست؟ همین امروز هم هست، همین هنگامی که داری اینجا ملکیت منتقل میشه به موساله. چرا منتقل میشه؟ چون وصیت کنارش هست، نه اون وصیت مکتوب لفظی، اگه شفاهی هم گفته باشه اثرشو دارد، اما باید اون وصیت همچنان در قوه باقی باشه، همچنان باید وجود داشته باشه. پس آنچه که از کنم محضر شما بلاکه، این در حقیقت حضور فعلی و حضور همراه با، در واقع مقارن با این مورد انتقال ملکیت، باید همراه این باشه، نه اصلا تقدم پس در اینجا معنا نداره، پس مقارن هستن. این نکته ثالثا، اشکال ثالث. اشکال چهارم اما رابعا از همه اینا مهمتر، اینه که بارام گفتیم عالم شرع عالم اعتبار است، نه عالم تکوین. اون چه که در باب عدم انفکاک علت از معلول یا معلول از علت مطرح می شود، این مربوط تکوینیاته، نه مربوط اعتباریات. احکام الله، اون چه شارع مقدس بیان فرموده و می فرماید، اینا جزء از کنم اعتباریات هستش، لذا مولا اعتبار می کنن. شرع همون معنای جعل و اعتبار هستش، آنچه که ملاک صدور و حکمه همون رو اعتبار شارع است. حالا شارعی میخواد اعتبار بکنه، گاهی با لحاظ تقدم، گاهی با لحاظ تأخر، گاهی با لحاظ مقارن بودن اعتبار میکند. لذا موضوع عدم انفکاک بین معلول علت فقط مربوط به چیه؟ به تکوینیات هستش، نه مربوط به از کنم محضر شما تشریعیات و اعتباریاتی که شارع مقدس انجام میده. بناءً علی ذلک، اون چی کتاب الان بیان شد اینه که این استدلال، استدلال تامی نیست در این مسئله، چه در باب شرط متأخر چه در باب شرط مقدم. این اشکال قابل رفع است. دیگه ادامهش در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.